دوست باشید و اگر قصد سفر دارید بدون حسابی خوش بگذره. با توجه به اینکه ما هم تلاش میکنیم در این شبکه رادیویی بهترین جاها رو به شما معرفی کنیم، همه جای ایران بهترین هست و زیباست، ولی خب یه جاهایی هست که شاید کمتر به اونجا سر زدیم و تلاش میکنیم که در این شبکه در این روزها به شما معرفی کنیم، تلاش کنیم که به شما کمک کرده باشیم برای برنامه ریزی های بهتر.
شاخه های طلایی. کارگر شبکه رادیویی اقتصاد. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت همه شما عزیزان شنونده و علاقه‌مندان به برنامه شاخه های طلایی. خیلی خوش اومدید و امیدوار هستیم فرصت کافی داشته باشید تا این برنامه رو تا پایان همراهی کنید. من سپیده جورابلی به اتفاق همکارانم برنامه امروز رو تقدیم می‌کنیم. در یک صبح دیگه با برنامه شاخه های طلایی در خدمت شماییم. این برنامه یک مجله رادیویی هست در خصوص باغبانی و باغداری که هدف اصلی اون اطلاع رسانی و ترویج آخرین دستاوردهای این حوزه است و برای این منظور ما از حضور کارشناسان متخصص مراکز تحقیقاتی کشورمون بهره مند میشیم. در این برنامه به سوالات شما درباره مباحث باغبانی هم پاسخ میدیم و به معرفی باغداران نمونه کشورمون هم خواهیم پرداخت. این برنامه رو بشنوید و نظرتون رو درباره این برنامه با 30,036,37 سامانه پیامکی برنامه در میون بگذارید. در برنامه شاخه های طلایی به وضعیت تولید و همچنین ظرفیت های اقتصادی تولید پرتقال در کشورمون پرداختیم. قصد داریم در این برنامه به یکی دیگه از مرکبات پرمصرف در کشورمون بپردازیم و اون هم لیمو ترش هست که جایگاه ویژه‌ای در تولیدات استانهای جنوبی کشورمون به خصوص جنوب استان کرمان داره. همه ساله تولیدات این محصول وارد بازار میشه و خانواده ها و شرکت های فراوری مواد غذایی از مشتریان پروبا قرص اون هستند. امروز باز هم دعوت کردیم از آقای دکتر مالک قاسمی، عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات علوم باغبانی و عضو پژوهشگری مرکبات کشور تا از اطلاعاتشون بهره مند بشیم. آقای دکتر قاسمی، به شاخه های طلایی رادیو اقتصاد خیلی خوش اومدید.
سلام علیکم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون.
زنده باشید انشالله. متشکرم آقای دکتر. خدمت دوستان عرض کردیم که ما امروز میخواییم به لیمو ترش بپردازیم، در مورد لیمو ترش صحبت بکنیم. در خدمتون هستیم، از وضعیت تولید لیمو ترش بفرمایید.
این مقدمه کوچیکی با اجازهتون اول در مورد خصوصیات لیمو ترش میگم. ببینید مرکبات کلن یک میوه همه پسندی هستن.
بله.
تمام افراد جامعه با هر سن و جنسی کم تر کسی رو شاید بشه پیدا کرد که نسبت به مرکبات علاقه نداشته باشه. اونم خاطر طبیعت این میوه که سرشار از انواع ویتامین ها و انواع اصابوی خوبی داره.
بله.
و به همین دلیل بسیار مورد توجه هست. در بین مرکبات لیمو ترش یک وضعیت ویژه‌ای داره، خاطر اینکه میزان مصرفش در صنایع مختلف دارویی، بهداشتی و غذایی خیلی متنوع هست نسبت به سایر مرکبات، به نوعی آچار فرانسه به حساب میاد. شما
بله.
اگر در صنایع دارویی دقت کنید خیلی ازش استفاده میشه به عنوان طعم‌دهنده، به عنوان مؤثر کننده. میزان ویتامین C و آنتی اکسیدان‌هاش به قدری هست که به عنوان دارو توصیه میشه، هم در طب سنتی هم در طب نوین بسیار مؤثر هست.
بله.
و در صنایع بهداشتی ازش استفاده میکنن به عنوان مؤثر کردن حالا موادی که تولید میکنن به هر شکل ممکن. اینها باعث شده که لیموترش وضعیت ویژه‌ای رو نسبت به سایر مرکبات داشته باشه.
درسته.
میزان کل مرکباتی که در دنیا تولید میشه قریب به 121 میلیون تن هست. از این میزان 5 میلیون تنش به ایران اختصاص داره و کشور ما مقام هفتم رو در دنیا داره.
بله.
اما از این 5 میلیون تن یه چیزی حدود 1.2 میلیون تنش اختصاص به کلیه لیموها، هم از لیموترش و لیموشیدون داره و این لیموترش خودشون تنوع زیادی دارن، داره واریتای خیلی متفاوتی هست که در هر اقلیمی گروهی از اونا کشت کار میشن.
درسته.
از لحاظ حجم تولید این مزیت رو داره که خدمتتون عرض کردم.
بله خواهش میکنم. میزان تولید رو فرمودید شما، میزان مصرف رو هم بفرمایید لطفا.
تقریبا با توجه به این که ما متاسفانه در مورد لیموترش هم مثل بقیه مرکبات و صادرات اون خیلی ضعیف هست، همه میزان تولیدی که خدمتتون عرض کردم 1.2 میلیون تن کل گروه لیموها که از اون 517 هزار تنش فقط اختصاص به لیمو آب شیراز یا مکسیکن لایم اسمای مختلفی داره اختصاص به اون داره و عمده مردم هم میدارن به موان لیموترش میشناسن. تقریبا بیش از 90 درصدش مصرف داخلی کشور هست و میزان صادراتش متاسفانه با این که خیلی جایگاه ویژه‌ای داره و امکان توسعه‌اش هست به دلایلی که حالا بعدا ذکر میشه ضعیفه.
بله. در چه مقامی برای صادرات هستیم در دنیا؟
از لحاظ صادرات گفتمون بسیار ضعیفه، یعنی اصلا جزو گروه کشورهای صادر کننده متاسفانه نیست.
بله متاسفانه. حالا دوست داریم به این محدودیت ها و چرایی ها بپردازیم، اما اگر اجازه بدی در بخش های بعدی. آقای دکتر، اقلیم های مناسب تولید این محصول چه اقلیمیه؟
لیموترش از گروه مرکباتی هست که شرایط اقلیمی گرمتر رو میپسنده.
بله.
بعضی از مرکبات مثل پرتقال ها و نارنجی ها هستن که اینها میتونن هم شرایط گرم جنوب کشور رو تحمل بکنن، هم در مناطقی مثل شمال کشور تولید اقتصادی و تجاری دارن. لیموترشون حساسیت شدیدی به سرما داره، غالب لیموها در شمال کشتکار آنچنانی ندارن، غیر از لیموشیدین که در جاهایی مثل شهرستان و قائمشهر نسبتا سطح زیر کشت بالایی در شمال داره. مابقی لیموها چه ترس چه شیرین عمدتا در مناطق جنوبی کشور که دارای آب و هوای نیمی گرمسیری تا گرمسیری هستن کشت کار میشن.
بله.
برای شمال توصیه نمی کنیم به خاطر حساسیت به سرما، چون در شمال هر چند سال یه بار سرماهای ناگهانی میاد صدمات جدی میزنه، مگر در مواردی که بشه در زیر پوشش با تعمیدات خاص طول خان تولید بکنن. کلا به عنوان یک توصیه فنی برای کشتر شمال توصیه نمیشه.
بله. با توجه به صحبتاتون بیشترین تولید در چه استانهایی از کشورمون هست؟
استانهایی که عمده تولید لیموترش ها رو دارن استان فارس هست، بیشترین میزان تولید رو داره.
بله.
در رتبه بعدی استان هرمزگان هست، جنوب کرمان مثل جیرفت عمده تولید رو باز دارن.
بله.
بویراحمد، سیستان و بلوچستان، استان بوشهر و خوزستان هم از جمله استانهایی هستند که در تولید لیموترش کشور دارای رتبه هست. البته در بسیاری از استانهای دیگه مثل مازندران، گیلان کشتکار میشه تا به شکل خیلی محدود و باغهای تجاری میشه.
بله. این محصول بومی کجاست آقای دکتر؟
کل مرکبات منشأ اصلی پیدایششون کشور این هست.
بله.
و بخشی از اونها هم در هندوستان، بومی هندوستان هستن که از اونجا به جاهای دیگه دنیا سرایت پیدا کرده و کشت کار کرده.
بله بله، بسیار متشکر هستیم. ما در خدمتون هستیم آقای دکتر، تشریف داشته باشید. ما در خدمت شما و دوستان عزیزمون هستیم بعد از اینکه بخش بعدی برنامه رو شنیدیم. سپاسگزاریم که شاخه های طلایی رو میشنوید. ما در برنامه شاخه های طلایی قسمتی رو داریم برای پاسخگویی به پرسش های شما. در این بخش سوالاتی که شما از طریق سامانه پیامکی 30036-37 مطرح کردید رو با کارشناسان در میون میگذاریم تا بهترین راهکارها رو به شما تقدیم کنیم. پس هر سوالی درباره باغداری و باغبانی دارید 30036-37 رو فراموش نکنید. لطفاً به این بخش از برنامه توجه کنید.
عزیزان و شنوندگان، خدمت شما عرض سلام و ادب دارم و مایل هستم که به اتفاق شما عزیزان در این قسمت برنامه شاخه های طلایی باز هم بپردازیم به سوالاتی که از طرف شما عزیزان توسط سامانه پیامکی 30036-37 مطرح شده و ما اون رو مطرح میکنیم با آقای دکتر مجید ظهوری، عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات باغبانی کشور، تا شما پاسخها رو در اختیار داشته باشید. آقای دکتر مجید ظهوری، من خدمتتون عرض سلام دارم.
عرض سلام دارم خدمت شما و تمامی باغداران عزیز.
زنده باشید. متشکرم. آقای دکتر، من پیشاپیش لازم هست که از حضور بدون تکلف شما در برنامه شاخه های طلایی تشکر بکنم و از اینکه عزیزان سوالاتی رو که دارن شما با صمیمیت پاسخگو هستید. دوست عزیزی خواهش میکنم که اسم خودشون رو ذکر نکردن ولی با شماره تلفن 0918 4 شماره آخر 3115 سوال کردن که آقای دکتر، چرا مغز میوه درختان گردو سیاهه؟ علتش چی ممکنه باشه؟ و میخوان ببینن روشی وجود داره که بخوان از این کار پیشگیری بکنن؟
بله، مطمئنن روشی هست. خدمت شما عرض شد که سیاه شدن مغز گردو در اثر دوتا عارضه است که عموماً با هم قرابت نزدیکی دارن، نه از نظر نوع بیماری، ولی خب در هر دو حالت میوه گردو سیاه میشه. ولی عموماً بیماری تحت عنوان بیماری باکتریایی بلایت گردو، تحت عنوان پوسیدگی مغز گردو و یا نقطه سیاه گردو باعث این عارضه میشه و میوه ما قهوه‌ای رنگ میشه و بافت تقریباً چروکیده میشه. این یک بیماری باکتریایی هست که متأسفانه در بیشتر مناطق گردوخیز کشور مشاهده میشه. ظهور لکه های ریز روی برگ ها از علائم اولیه‌اش هست، چون روی برگ ها معمولا این علائم سریعا رویت میشه، ولی این بیماری به تمام قسمت های سبز و حساس درخت گردو حمله میکنه.
بله،
مواردی هست، مگر اجازه بدین اینا رو، چون خیلی مهمه و بیشتر
بابا. بله حتما حتما آقای دکتر، خواهیم شنید.
عموما این در واقع عامل بیماریزا از طریق سنبله‌های درخت گردو که همون گل‌های نر یا شاتون‌ها هست منتقل میشه، عامل بیماری روی گرده‌ها مستقر میشه و گرده تهیه گردو حالت سبز رنگ داره. ولی اگر باغداری مشاهده کرد که گرده به سمت سیاه یا خاکستری میره، مطمئن باش که این بیماری مستقر شده و از طریق گرده ها منتقل میشه و در واقع در کل باغ پراکنده میشه. روی میوه ها معمولا علائم سیاه رنگ و بافت سیاه رنگ شیرابه دار یعنی چسبناکی مشاهده میشه که به قسمت های داخلی مغز گردو آسیب میرسه. اگر در اوایل تشکیل میوه گردو این بیماری مستقر بشه، در حالت لهیدگی و لزجی میوه ما سریعا از بین میره. ولی اگر یک مقدار دیرتر نفوذ کنه و به بافت مغز دیرتر وارد بشه، معمولا میوه سیاه و چروکیدگی میشه و باعث از بین رفتن مغز گردو میشه.
درسته. وقت اگر بخوایم پیشگیری کنیم یا مقابله بکنیم، در چه زمانی است؟ در این زمانی که ما مشاهده میکنیم اون حالت شیرابه دار رو، زمان مقابله اون موقع است یا قبل از اون باید کاری کرد؟
نه، یعنی به منز رویت در واقع لکای سیاه مطمئن باشن که خسارت وارد شده، در حال در واقع پیشروی هست. خب، بهترین کار پیشگیری و بهداشت باغ و درختان میوه است. به تمامی باغداران توصیه میکنم هر بیماری و یا هر آفتی که هست، بیشترین زمانی که تأثیر داره روی مبارزه اینها دست زمستان گذرا نیست. یعنی عواملی که خود بیماری و یا آفات به طور کلی در باغ مستقر میشن و منتظر فرصت مناسبن که به باغ ما آسیب برسونن. این بیماری به صورت اخص روی شاخه و میوه‌های آلوده مستقر میشه و زمستون در واقع باعث یک کلونی و یک کانوپی آلودگی میشه، محل آلودگی میشه. بنابراین اگر باغداری با این مشکل امسال مواجه شده، میوه‌های آلوده، برگ‌های آلوده و شاخه‌های آلوده که سیاه رنگ هستن اینا رو از بین ببرن، هرس کنن و بسوزونن و داخل باغ به هیچ عنوان نگذارن. اگر داخل باغ شاخه‌های هرس شده و میوه‌های آلوده باشه، طبیعتاً سال بعد به همراه آبیاری و یا باران بیشتر ما در واقع بیماریمون بیشتر میشه. بعد تاکید میکنم میوه‌های آلوده و شاخه‌های آلوده رو از باغ خارج رو کنن و بسوزونن.
درسته. خیلی متشکرم آقای دکتر ظهوری. عزیزان، شما میتونید سوالات خودتون رو که مرتبط با فعالیت‌های کشاورزیتون در زمینه زراعت و باغبانی هست از طریق سامانه پیامکی 30036-37 با برنامه شاخه های طلایی مطرح کنید و پاسخ اون سوالات رو از طریق کارشناسان و محققین مربوطه بشنوید. آقای دکتر ظهوری، دوست دیگه ای آقای حسین قربانی از تبریز با شماره تلفن 0912 4 شماره آخر 8851 سوال کردن که روی تنه و ساقه درخت گردو که خردگی ایجاد شده و وارد تنه درخت شده، این علتش چی میتونه باشه و راه پیشگیریش رو هم خواستن بدونن.
خواهش کنم. من ببخشید چند ثانیه در مورد سمخاشی درختی که مغزوی گردو سیاه میشه اینا رو اگر اجازه بدید بگم.
بفرمایید.
خدمت باغداران عزیز عرض کنم، اگر میوه‌های گردو اونها سیاه میشه و در تکمیل مبحث قبلی از سموم مسی که مهمترین اونها سم بردو فیکس از تحت عنوان سم بردو در بازار هست، بعد از ریزش برگ‌ها در پاییز یک بار سمخاشی کنن و در بهار زمان متورم شدن جوانه یک بار سمخاشی کنن و بعد از در واقع تشکیل میوه هم با توجه به نظر کارشناسان باغبانی و کشاورزی یک بار اگر سمپاشی کنن این بیماری بشه کنترل میشه.
بسیار.
در مورد خواهش کنم سوالتون که فرمودین روی تنه درخت خسارت هست، این مربوط میشه به آفتی تحت عنوان کرم خراد. البته چوب خارا کنن آسیبی رو کنن به فصلی. در این مورد کرم خراد بیشترین خسارت رو به درختان گردو در واقع میرسون. متاسفانه در سالهای اخیر به علت خشکسالی در کشور و تغییر اقلیمی که ما شاهدون هستیم این آفت طغیان کرده و به خیلی از باغات ما آسیب میرسونه. آفت خیلی خطرناکی است چون ما روش شیمیایی و سمپاشی خیلی کارای کمتری داره، چون خود کرم و لارو داخل بافت چوب زغر میشه، هیچ گونه سمی بعد از استقرار این کرم داخل درخت کارا نیست و در واقع حیف و میل پول کشاورز است.
قبل از اینکه آلودگی،
قبل از اینکه آفت مستقر بشه، ما باید حتما در واقع مبارزه کنیم با این آفت.
درست. خب این زمانی کی هست آقای دکتر؟ زمان پیشگیریش در واقع به قولشون
بهترین مورد پیشگیری در واقع تقویت درخت است. اگر درختی تشنگی بکشه مطمئنن مورد حمله این آفت قرار خواهد گرفت. اواسط بهار در واقع رشد لارفا تکمیل میشه. خدمت شما عرض کنم این آفت هر دو تا سه سال یک نسل داره، یعنی داخل درخت تغذیه میکنه و بعد از دو سال و یا سه سال بالغ میشه و قابلیت داره که تخم گذاری کنه و به درخت های دیگه آسیب برسونه. شاخهایی که آلوده هستن، نوک درختهایی که معمولاً شاخ‌ها خشک هستند، کشاورزا و باغداران عزیز ما این شاخ‌ها را هرس کنند و بسوزونند. تأکید می‌کنم که حتما بسوزونند. با توجه به شرایط آب و هوایی کرج که ما اینه در واقع به عنوان بیس قرار می‌دیم، دهه سوم اردیبهشت ماه یعنی 20 اردیبهشت به بعد اوج فعالیت حشرات در آب باله. اگر تله‌های نوری و یا تله‌های فرمونی داخل باغ بذارن، به محض رویت حشرات بالغ میتونن سمپاشی رو انجام بدن. تنها زمانی که سمپاشی در واقع کارایی داره و میتونه به داده به اخبار برسه.
بسیار
مواردی هم هست برای کنترلش. اگر
آقای دکتر ممکن هست بفرمایید سریع‌تر؟
خواهش می‌کنم. بهترینش خیلی تیتروار عرض می‌کنم.
بله.
آبیاری و تغذیه درختان به محض رویت این آفت هر دو سال باید کامل مراقبت انجام بشه. تله های فرمونی بذارن، میتونن با مفتول سیمی که روی درخت که تنه اونها آلوده شده مفتول های سیمی وارد این سوراخ ها بکنن که باعث از بین رفتن در واقع کرم ها بشه. یک خمیر سمی است که من خودم معمولا استفاده میکنم. خاک مل نقاشی در واقع ساختمان ها رو با یک مقداری با سم دیازینون استفاده میکنن و داخل این سوراخ ها تزریق میکنن. انشالله باعث کنترل خیلی عالی میشه برای این آفت.
بسیار عالی، خیلی متشکرم آقای دکتر ظهوری، ازتون سپاسگزاری میکنم و خداحافظی.
وقت شما بخیر، خدا نگهدار.
زنده باشید. عزیزان، آنچه شنیدید صحبت من با آقای دکتر مجید ظهوری، عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات علوم باغبانی کشور بود. امیدوارم مورد استفادهتون قرار گرفته باشه.
دوستان عزیز شنونده، با برنامه شاخه های طلایی از رادیو اقتصاد در خدمت شما خوبان هستیم و امیدوار هستیم که شما تا پایان برنامه با ما همراه باشید. امروز داریم از لیمو ترش صحبت میکنیم و در خدمت آقای دکتر مالک قاسمی، عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات علوم باغبانی و عضو پژوهشکده مرکبات کشور هستیم و از ابتدای برنامه از صحبت های ایشون استفاده میکنیم. آقای دکتر خسته نباشید، متشکرم از همراهیتون. سلامت باشید. ارقام مناسب کاشت در کشورمون چه ارقامی هستند؟
خدمت شما اصلا لیموها کلا به دو گروه لایم و لیمون تقسیم بندی میشن. لیمونها یه مقداری سایزشون درشتر هست، بلوکتر هستن، پوستشون زردتره و همین دلیل هم در بسیاری از جاهای کشور به عنوان لیمو سنگی معروفن.
بله.
گروه دوم لایم ها هستن که از مهمترین اونها همون لیموها به شیراز، لیمو عمانی، البته اسمش مکسیکن لایمه و اسامی دیگه هم داره که در مثله جنسه نمیگون در مورد صحبت بکنیم. لایم ها پوست نازکتری دارن، از دو گروه سرخ و شیرین تقسیم میشن که یکی از اونها لیمو شیرینه جزو گروه لایم ها و مابقی لایم ها جزو گروه سرخ محسوب.
درسته.
از بین لیموهای ترش رقم چیزی که در سالهای اخیر توسعه پیدا کرده به خاطر تحملش به بیماریهای مهلکی که لیمو ترش داره پرشین لایم هست که خودش باریزهای مختلفی داره. به عنوان پرشین لایم گروه رو کلا نام بذاریم.
بله آقای دکتر، بیشترین رقمی که در کشور ما الان کش میشه چه رقمی هست؟
عمده لیمو ترشی که در کشور کشت کار میشه در مناطق جنوبی کشور همون مکسیکن لایم یا لیمو آب شیراز هست. بعد از اون گروه های اوریکا لیمون، ویسکون لیمون و پرشین لایم که در حال توسعه هست با توجه به تحملی که به شرایط اقلیمی و بیماری های خاص خودشی داره و لیمو ترش داره پیشبینی رو داریم که به آینده از جایگاه دیگه تری برخوردار بشه و سطح بیشتری داره بشه.
انشالله. نهال این رقمی که فرمودید چطور در اختیارشون قرار میگیره؟
پژوهش کرده یه مرکبات این نهال رو از سالهای گذشته جز برنامه های سالمسازی قرار داده. امروزه ما دسترسی به نهال سالم رقم داریم و پیونده که اون رو در اختیار کسایی که علاقمندن به آهاد مادری بزنن و بتونن عنوان خزانه های تولید نهال به شرط این که در مجموعه کاری خودشون روند نهال گواهی شده رو طی بکنن، یعنی مجوز داشته باشن از سازمان نوازات و تفتیزی به نهال وز میتونن این پیوندک ها رو مراجعه بکنن به پزشکده مرکبات و سرسیاز.
بله آقای دکتر، میخوایم بریم سراغ این قضیه که ببینیم اصلا به صرفه هست تولید لیمو ترش برای باغدار و اینکه بالاخره اون قیمتی که الان تو بازار هست به درد باغدار میخوره، یعنی باغدار میتونه براش سود داشته باشه با این قیمتی که الان تو بازار هست.
لیمو ترش ها جزو گرانترین مرکبات هستند، در حالی که میانگین قیمت میوه سایر مرکبات از این پرتقال و نارنجی شاید در سالهای گذشته البته امسال که هنوز بازار نیومده بالای 5 تومن 6 تومن نهایت قیمت اینها بود، لیمو ترش قیمتهای بالای 10,000 تومن رو در بازار داره. اما متاسفانه همون آرزویی که در مورد سایر محصولات کشاورزی داریم در مورد لیمو ترش هم به نوعی صدق میکنه، شاید درصد زیادی از این قیمت تصویب تولید کننده نمیشه، چون یک موضوع دیگه ای که باید بهش برداخته بشه.
اما از طریق واسطه ها
گرمی جهات اگر در نظر بگیریم، لیمو ترش با توجه به اینکه هم میزان تولیدش در واحد صرف در هکتار نسبت به سایر مرکبات به شرط اینکه اصول باغداری رعایت بشه میزان عملکرد بالایی داره و قیمت واحدش هم نسبت به سایر مرکبات قیمت بالاتری داره، توجیه اقتصادی داره. ما اگر میانگین کشوری رو در نظر بگیریم، ترش های تولیدی کشور ما میانگین 32 تا 33 تن در هکتار دارن.
بله.
اگر باغداری رو با اصول علمی انجام بدن به راحتی این عدد تا بالای 5-6 تن به راحتی قابل دسترسی هست و با توجه به قیمتی که در بازار داره حتی اگر چیزی نصف این قیمتی هم که خدمتتون عرض کردم از باغدار
سهم باغدار بشه. بله بسیار متشکر هستم آقای دکتر. آقای دکتر، در ابتدای برنامه بحث صادرات شد و اینکه ما در بحث صادرات متاسفانه بسیار ضعیف هستیم. میخوایم برگردیم به همون قضیه و اینکه واقعا چه علتهایی داره و اینکه چه محدودیت‌هایی وجود داره.
محدودیت‌های ما در مورد مرکبات به دو دسته یه سری محدودیت ها محدودیت های فنی یا اقلیمی هست که تخصص ما برمیگرده با توجه به شرایط اقلیمی که داریم. سالانه متاسفانه هر ساله که میگذره وضعیت دسترسی به آب شیرین کمتر میشه، خشکی، سرمازدگی، شوری، شیوع یه سری بیماری های خطرناک مثل داروهای کلینیتور، کلیستزار، کلینی، اینها محدودیت های فنی هستن که وظیفه بنده و همکارامون هست که این زمینه ها در جهت ایجاد ارقام متحمل‌تر قدم برداریم کار بکنیم. اما یه بخشی از محدودیت ها محدودیت های اقتصادی هست که اینها حالا با توجه به اینکه از این زمینه تخصص ندارم، فقط اطلاعات عمومی که دارم بهتون ارائه
میکنم.
یکیش حدود تعرفه های سنگین صادرات هست، هم برای خود دولت ما که برای صادرکننده ها تعرفه‌ای که دارن، اکثر صادرکننده ها می‌بینیم از این کلایه دارن، و کشورهای هدفی که محصولات ما رو می‌خرن به روسیه متأسفانه اونا تعرفه واردات اونا هم باز بالا در واقع صادرکننده ما با دو تا تعرفه سنگین مواجه می‌شه، یکی برای صادرات از داخل کشور، یکی برای ورود به اون کشور هدف.
همین
مقداری باعث میشه که اون انگیزه صادرات ضعیف‌تر بشه. از طرفی یه بخشی از محصول ما استانداردهای جهانی رو نداره. ما با توجه به اینکه لیمو ترش ما کمتر از خیلی از کشورها میزان مصرف سم مفید ما هست، خصوص سموم بقایای سموم خیلی مهمه براشون و به نوعی میتونیم بگیم محصول ما ارگانیکه.
بله.
چون در جنوب کشور تولید میشه، در اونجا خوشبختانه در جنوب کشور ما آفات و بیماری هامون به اندازه شما رو نیست زیاد بخواییم
درسته
سمپاشی بکنیم. اینها با توجه به اینکه محصول ما جنبه ارگانیک بودن رو هم میتونه داشته باشه، از لحاظ بسته‌بندی و شکل شمایل میوه اون استانداردهای مقدارشون رعایت نمیشه، صادرکننده ما هم شاید اشتیاق به این موضوع ندارن.
بله.
میوه رو به شکل مخلوط میوه درشت ممکنه که بعضیاتون شکل خیلی جذابی نداشته باشه، اینها به مرور اون بازارهای هدف